بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در سال روز رحلت بانوی عظمای اسلام وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا هستیم و به استناد این فرمایش که فرمودن مستقام ما قام ولستقام الدین الا به سیف علی و مال خدیجه، دین اقامه نشد، برپا نشد و رشد پیدا نکرد مگر به واسطه دو تا مطلب: یک، مجاهدت های علی در جنگ ها و مجاهدت مالی وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا. بنابراین همه ما به ایشان بدهکاریم تا روز قیامت، به ایشان مدیون، احسان ایشان شامل حال همه ما شده است. از باب هل جزاء الاحسان الا الاحسان، لازم است که لااقل سالی یک روز از ایشان صحبت بکنیم. گرچه مطالبی که نسبت به مخدر عرض میکنیم ممکن است که به جهت اینکه تاریخ این بزرگوار محدود نوشته شده تکراری باشه، اما از باب قدرشناسی لازم است که تکرار بشه. سالی یک بارش قطعی است. گرچه آدم هایی که اهل فن هستن میگن ما به شما بدهکاری، ما به شما مدیون، ما همیشه سپاسگزار شما هستیم، حالا سالی یک بار به ایشان میرسن. اگر جایگاه ایشون رو بخوایم بررسی بکنیم، قبل از اسلام، یعنی دوران جاهلیت، ببینید در دوران جاهلیت چه شخصیتی داشته ایشان. در شرح مواهب بیانشون این است، کتاب تاریخی است: و کانت تدعا فی الجاهلیت به طاهره. ایشان رو در دوران جاهلیت لقب طاهره دادن، لشدت افافها، به خاطر شدت پروا و عفیفه بودن. یعنی نه اینکه فقط عفیفه است، شدت در عفت دارد، یعنی یه مراقبت در این مسئله داره. اون موقعی که بسیاری از زنها در اون دوره پرچم داشتن، لیکن این بانوی عظما لشدت افافا. جناب ابو طالب در باب ایشان اینطور وصف میکنند: ان خدیجه امراتون کامله، بانویست در اوج کمال، میمونه با یمن و برکت، فاضلتون، فاضله یعنی آراسته به خرد، تخش العار و تهزل الشنار. ایشان از هر گونه نقطه منفی و عیب و آر جامعه و دنیای خودش به دور بوده. اون چی که اون موقع برای زنها جز مفاخراتشون بوده، ایشان به دور بوده. و بعد در همون دوره این لقب رو ایشون داشتن: سیدت و نساء قریش، بزرگ زنان طایفه قریش. این حکایت میکند به این که نه تنها از نظر فردی بلکه از نظر خانوادگی و تبار هم در یک رتبه بالا بودن. شخصیت مورد اعتنا به نحوی که در طایف خودش سیدت و نساء قریش، بزرگ زنان. در دوره ای که قرآن کریم توصیف می کند قبل از اسلام، ازا و شرع احدهم بالانسا زل وجهه مسودن و هو کظیم، وقتی به یک مردی می گفتند که زن دختر زاییده، از شدت خشم چهرش سیاه می شد. یتوارا من القوم، از شدت شرمندگی از طایفه متواری شد. من سوء ما و شربه، به خاطر خبر بدی که بهش دادن که چیه؟ خدا به تو اولاد دختر داده. بعد با خودش فکر میکرد که این بچه رو نگه بداره با خفت یا اون رو زنده به گور بکنه. این فرهنگ مواجهه با مولود دختر قبل از اسلام. در همون دوره این خاندان وقتی چنین شخصیتی درش به دنیا میاد، نه تنها متحیر نیستن که چه بکنن، بکشند یا نگه بدارن، نه اینکه خشمگین نمیشون، نه اینکه ننگ نمیدانن، بلکه در نوع نامگذاری این بانو نشون میدن که از چه سطحی برخوردار هستن. نام مبارکش رو خدیجه میذارن. خدیجه به معنای بیگانه از ناروایی ها، ناپسند. لقب مبارکش رو طاهره میذارن و کانت خدا آفل جاهلیه به طاهره لشدت افافها. لقب دیگری از این بانوی مبارکه رو، بانوی بزرگوار و مبارکه، پر برکت، بانوی پر برکت. در انجیل از ایشان یاد شده است. زمانی که در انجیل جناب عیسی بشارت میدهد به پیامبر بعد از خودش، قطعه ای از اون بشارت به نام ایشان حاصل میشود که خداوند خطاب به مسیح فرمود. آن حضرت، یعنی وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، در زندگانی خیش همسرانی را برخواهد گزید. با این وصف نسل او در شمار زیاد نخواهد بود. همسران متعدده، اما ادامه زیاد نیست، یکیه. نسل ماندگار و بلند آوازه او از زن با برکت و مبارکه است که در بهش دارای سرایی است که نه در آن رنج و دردی خواهد بود و نه گرفتاری و ناخوشایندی. نسل ایشان از بانویی است. بعد بیانشون این است: نسله من مبارکه، این لقب مبارکه در انجیل به ایشان داده شده. و هی ذرت امک فی الجنه، و ایشان همدوش مادرت مریم در بهشت است. پس طاهره، سیدت و نساء قریش، القاب دوران جاهلیت، نام مبارکش خدیجه و لقب مبارکه لقبیست که در انجیل به ایشان داده شده. و فرمایش حضرت حق این است که درسته که یک فرزند در شمار زیاد نخواهد بود، اما ماندگار خواهد بود. از این جهت که پربرکت است، از این جهت است که میمونه هستش. در وصف زنان رسول خدا در قرآن کریم بیان مبارک حضرت حق این است: یا نساء النبی، زنان پیغمبر، لستن کعد من النساء، شما مثل سایر زنان نیستید، فرق میکنید. بعد اینا رو معرفی میکند به این که شما ام المؤمنین هستید، اما بین این همسران این بیان فقط مربوط به حضرت خدیجه است سلام الله علیها. یا خدیجه، فرمایش رسول اکرم، انت خیر امهات المؤمنین، تو بهترین مادران اهل ایمان هستی و افضلها و برترینشون هستی و سیدت نساء العالمین. این لقب رو به ایشان هم دادن، منتها مسلمه که در مقایسه با وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت عمومیتش کمتره. این مسلمه. در زیارتنامه پیغمبر وقتی به نوبت به همسران ایشان میرسد اینجور سلام وارد شده: السلام علی ازواجک، سلام بر زنان تو، الطاهرات، الخیرات. یه چیز کلی میگه، زنانی که پاک دامنن، زنانی که خیر هستن، اما نام از هیچ کس نمیبره مگر از یک شخصیت، خصوصا از صدیقه، یک، الرازیه، دو، المرزیه، سه خصلت، خدیجه الکبرا، ام المؤمنین. یعنی ایشان را به مراتب از دیگران فاصله میدهد. دیگرانی هم که مد نظر من هستن اون زن خاص نیست، چون اون از نظر ما دارای هیچ رتبه ای نیست. حالا همسر پیغمبر است، مگر زن نوح همسر نداشت؟ مگر لوط همسر نداشت؟ انحراف در عقیده ایشان به واسطه مواجهه با امیرالمومنین امر انکار ناشدنی است. حالا آیومشو بر میخوره مهم نیست، نمیشه به خاطر ملاحظه دیگران حق رو نگفت، چون اگر حق کتمان بشود خودش گناه کبیر است. بعدم شما بدونین حرفایی که ما میزنیم این طور نیست که اونا ندونن، اونا خوب میدونن که دارن چه دیگی رو دارن هم میزنن، خودشو خوب میدونن، مگر عوامشون هم که نه حرف ما به گوششون میرسه که بخوان مثلا فرض کنید یهو اقدامی بکنن، نه هم پس کاری به این کارا ندارن. ولی اگر ما نگیم دشمن تجری پیدا میکنه. در جمهوری اسلامی نسبت به عدم تیب ولادت ائمه ما صحبت بشه، چیزی که در این 1400 سال اصلا گفته نشده، اصلا گفته نشده، ولی اون آدم جرأت میکند اینو میگه به خاطر اینکه ما حق رو نگفتیم، ما ملاحظه کردیم. شما چه حق را بگویید چه حق را نگویید، اونا نمیان تو خط اسلام، نمیان، کارش هم نمیشه کرد، مگر اینکه وجود نازنین حضرت ولی عصر ظهور کند، لیو ظهره الدین علا جا کله، دینی رو که او تفوق میدهد بر همه جهان مسلمن دینیست که در قدیر ترسیم شده، نه دینی که در سقیفه ساخته شده. بنابراین وقتی ما میگیم ایشان خیر و ام المؤمنین، این نسبت به ام سلمه داریم مقایسه میکنیم که وفادار و امیر المؤمنینه، داریم نسبت به ام ایمن داریم مقایسه میکنیم که وفادار و امیر المؤمنینه، و الا کسی که خروج بکند نسبت به خلیفه که معلومه دیگه چه اتفاقی باید برش بیفته دیگه، خروج کرده دیگه. شما میگید هر کسی در مقابل خلیج خروج کرد میشه خارجی، جمل رو کی درست کرده؟ حالا به دنبال درست کننده جمل. اما در دوران اسلام شخصیت این بانو کانت خدیجه اول من آمن بالله و رسوله، اولین کسی است که ایمان به خدا و رسول خدا آورده، این یک. و صدقت به ما جاء من الله، و تمام اون چرا که پیغمبر آورده است تصدیق کرده است که من عند الله است، از ناحیه خداست. این یه فهم میخواد، هر کسی رو نمیفهمه. و وازرت ها علی امره، و در امر رسالت پیغمبر رو کمک کرده. پس اولین کسی است که ایمان آورده، یک. تصدیق کرده که این امر، امر خود ساخته نیست، امر خدا ساخته است. این فهم بالا میخواد. دو، برای این فهمش بهاشو داده، کمک کرده، کمک در این معنا کرده. من از شما سوال میکنم، خدیجه کبرا در مقابل چه استدلالی دین آورده است؟ این رو باید بهت پیدا کنی. در مقابل دیدن چه معجزه ای دین آورده است؟ نه معجزه از رسول خدا طلب کرده و نه استدلال و برهان. این یعنی که در سطح بالا و اوج فهم و خرده. اوهدیه از مردم چنین دین می آورن. در بین مردان وجود ناظرین امیر المومنین است که اصلا فرق میکنه حقیقتش با حضرت خدیجه. اون امامه، اون متصل به وحیه. دیگران هم که دین آوردن اومدن با پیغمبر سوال و جواب کردن، ولی پیغمبر جواب داده و اونا ایمان. اما حضرت خدیجه هرگز همچه خصوصیت نشد، سوالی نکرده. آگاه خدا بهش مباهات میکنه، خدا ملائکه که اشغال کردن که چیکار بخوای بکنی، بخوای یک کسی رو خلق بکنی که تو زمین خون ریزی بکنه، فرمود اینی علم مالا تعلم، من چیزی بهم که شما نمیدونی. در بین خلایق به کسی مباهات میکنه. روایات مباهات خدا غالبا در عناوینه، میگه خدا به سه گروه مباهات میکنه، خدا مثلا به این گروه مباهات میکنه. اما در باب حضرت خدیجه اینجوری نیست. رسول خدا فرمودند فان الله عز وجل، به حضرت خدیجه، خداوند عز و جل لیباهی بک کرام ملائکه کل یوم مرارن، به وجود نازنین تو، به وجود شایسته تو، بر ملائکه گرانمایش بارها در یک روز مباهات میکنن، نه یه بار، مرارن. خب این عظمتیه. مورد سلام از ناحیه جناب جبرئیل است. شرفیاب محضر حضرت ختمی مرتبت می شود و می گوید به ایشان فقر علیه السلام من ربها، سلام خدا را به او برسان و من و سلام من جبرئیل رو به او برسان و یبشرها و به ایشان و بشرها و به ایشان بشارت بده به بیتن، به خانه ای در بهش من غصب لا صخب ولا نصب، به سرایی که در بهش برایش مهیا شده، نه رنج و ناآرامی درش وجود دارد و نه هیچ دیگرانی. این مخصوص وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. ایمان آورد در اول اسلام، قبل از اینکه تبلیغ بشه. پیغمبر به دختر و بزرگوارشون بیان اینجور میکنه: ان علیان اول من آمن بالله و رسوله من هذه الامه هو و خدیجه امک. اولین کسانی که از امت ما به خدا و رسولش ایمان آوردن علی ابن ابی طالب است و مادر تو ایمان آورده. اما ایمانش یک ایمان چیه ها؟ یک ایمان کامله، نه یک ایمان اون چی که سایر مردم آوردن. یعنی چی ایمان کامله؟ وقتی وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ایمان آوردن، پیغمبر ادامه دادن، فرمودن خدیجه باید این عبارت رو هم بگی: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله، این که من رسول خدا هستم. ثم قال یا خدیجه، سپس بگو ای خدیجه، هذا علی مولاک، این علی مولای توست. باید بدون تو این و مولا المؤمنین، مولای تو و مولای همه اهل ایمان است و امامه بعدی و امام بعد از همه، بعد از بنده است بین همه اهل ایمان. قالت خدیجه کبرا صدقت یا رسول الله، تصدیق میکنم تو را یا رسول الله، قد بایعت و علا ما قلت ما قلته، و نسبت به اون چی که گفتی با علی ابن ابی طالب بیعت میکنم. این میشه یک بانو در مواجهه با علی ابن ابی طالب، او را هم میشه یه آدم در مواجهه با علی ابن ابی طالب. در تاریخ خودشون نقل کردن که وقتی خبر شهادت علی ابن ابی طالب به اون زن رسید سجده کرد، خندید، شوک کرد. ما دشمنیمون سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، ما ملاک داریم تو زندگیمون. ما اگر با اون آدم میونه نداریم به خاطر که اون آدم با علی میونه نداره، و الا برای ما چه فرق میکنه اون آدم با دیگران؟ هیچ فرقی نمیکنه. برای ما هیچ فرقی نمیکنه. اما اگه امروز فرق میکند به خاطر موضع اون نسبت به علی ابن ابی طالبه. و بیشترین حرمت نگه داشتن و نسبت به اون زن شیعه داره، سنی ها خودشون حرمت نگه نداشتن. تاریخشون رو بخونید دیگه، تاریخشون رو بخونید ببینید رابطه ای رو که اونها از اون زن با پیغمبر ترسیم میکنن چه رابطه مخربی است. اما ما هرگز این رو نمیگیم. ما اگر او رو هم مستحق میدانیم، ما هرگز این زن رو فاسد الاخلاق نمیدانیم. فساد او در عقیده است، ولی اونا فساد اخلاقی براش می‌نویسن. ما فقط بگیم اون زن فساد عقیده داره، یعنی در مقام فقط هم که هم کافیه برای کل آدم که برن جهنم. فساد عقیده یعنی تقابل با علی ابن ابی طالب. بعد اشهد الله و اشهد و به ذالک، میگه من با بیعت کردم، خدا رو شاهد میگیرم و تو رو شاهد میگیرم برای این که من با علی بیعت کردم. اونم هنوز امام نشده رسما، یعنی هنوز قدیر اعلام هم نکردن. و بعد وجود نازنینش میفرماید و کفا بالله شهیدا، و اینکه خدا شاهد باشه کفایت میکنه، نمیخواد زیاد. اما بیعتش در اول ایمانشه، این است که او رو ممتاز میکند. در تاریخ از ناحیه همین زن خیلی نسبت های ناروا و مخدره بیان میکنه، خیلی. دوتاش که جامعه ما با سر کله داره، یک، اولا میگن به این که ایشان هنگام ازدواج با رسول خدا سنش 40 بوده و پیغمبر 25. دروغ محضه، دروغ محضه. دوما این که میگن ایشان قبل از ازدواج با پیغمبر دو تا ازدواج دیگه هم داشته. باید به اون زن و هم ردیفاشون بگیم که این حرفا اولا که نیست، ولی اگر افتخاری در ازدواج با دوشیزه و زنان سن پایین است، این به درد شما مردم عادی میخورد. خود شما مردم عادیه، در عظمت حضرت خدیجه کبرا همین بس، همین بس که این بانوی عظما از چنان اوجی برخوردار است که میتواند ظرف به وجود آوردن فاطمه زهرا باشه. بخواد 20 سالش باشه، بخواد 90 سالش باشه، بخواد قبل از ازدواج با رسول خدا ازدواج کرده باشه، بخواد ازدواج نکرده باشه، کی مثل اوست که ظرف به وجود آوردن حضرت صدیقه طاهره باشن؟ این مقام این بانوست. در باب ایشان از حضرت رسول اکرم، افضل النساء اهل الجنه، برترین زنان بهشت، خدیجه بنت خویلد، این بانوی عظما برترین زنان اهل بهشت، قطعا فاطمه زهرا کناره، چون اون برترین همه عالمه، قطعا با ایشان مقایسه نمیکنه. در زید این آیه از سابقون از سابقون اولئک المقربون، رسول خدا و امام علیه السلام بیان میکنه المقربون السابقون چند نفرن؟ یک، رسول الله صاحب منصب رسالت و علی ابن ابی طالب و الائمه صاحب منصب امامت و فاطمه بنت رسول الله و خدیجه بنت خویلد، اینا جز مقربون هستند. چهارمی شخصیت فاطمه زهرا و حضرت خدیجه کبراست. 50 سالش بوده ازدواج کرده، جز مقربونه، هرچی که هست هست. بین همه زنان پیغمبر فقط یک نفر این عبارت رو داره. پیغمبر می‌فرماید کنت لها عاشقا، من عاشق خدیجه هستم. فسألت الله ان یجمع بینی و بینها فی الجنه، من از خدا خواستم روز قیامت در بهشت بین من و اون یک جا قرار بده. خواسته رسول خدا بین من و اون، نه بین من و همه همسرانم. اما این که ایشان قبلش ازدواج کرده یا ازدواج نکرده، این جزء قطعاً توطئه‌های اون زنه. در تاریخ علیه دو نفر توطئه‌های شدیدی شده، یکی وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا، یکی وجود نازنین امام حسن مجتبی. در باب امام حسن مجتبی میگن که 400 زن رو طلاق داده، در حالی که تو تاریخ اسم چهارتاش هم نمیارم. اسم چهارتاش هم نمیارم، ولی میگن 400 تا زن رو طلاق داده. این به خاطر این که ضربه ای که بر عباس از ناحیه قیام های حسنی خورده، میخواد امام حسن رو مخدوش بکنه چهرش رو در تاریخ. حالا اومدن میگن که خدیجه کبرا در هنگام ازدواج با رسول اکرم قبلش دو تا ازدواج داشته. دو تا اسم میارن، یعنی دروغ گفتن، اما رو دروغشون فکر نکردن که حداقل دو تا آدمی بیارن که تو تاریخ ازشون یاد شده باشه. عتیق ابن عائد ابن عبدالله مخزومی، ابو هاله تمیمی، این دو در تاریخ مجهولن، اصلا معلوم نیست کیان، کجا هستن، در کدوم دوره هستن، ولی به عنوان همسران حضرت خدیجه یاد شده. مورخ شیعی، شخصیت بزرگوار، ابن شهرآشوب در باب حضرت خدیجه این عبارت سندی رو می نویسد: ان النبی قد تزوج خدیجه و هی عذرا، در حالی که دوشیزه بود. ممکنه بگید که خب حالا این رو ابن شهرآشوب مثلا قرن چند و این حرف، ولی اینو گوش کن. میگید دو نفر اومدن با خدیجه کبرا ازدواج کردن که در تاریخ یاد و اثری ازشون نیست. اینجور خواستید چهره این مخدره را مخدوش کنید. ابو طالب مؤمن قریش بیان مبارکش در خطبه عقد که بین رسول خدا و خدیجه کبرا جاری کرده، جناب خدیجه را اینطور معرفی می کند: ان خدیجه امرأة کامله، خدیجه بانوی در اوج کمال و خرد، میمونه با یمن و برکت، فاضله صاحب درایت و علم، تخش العار و تحذر الشنار، از تمام عیب‌ها و تمام نقاط تاریک و منفی جامعه خودش به دور بوده. یارو گفته این عبارت و خطبها و به خواستگاری او آمدند. کیا؟ ملوک العرب، شاهان عرب، و رؤسائهم سران عرب و صنادید قریش دلاوران قریش و سادات و بنی هاشم بزرگان بنی هاشم و ملوک الیمن زمامداران یمن و اکابر و طائف سردمداران سرزمین طائف و برای ازدواج به ایشان و بذلوا لها الاموال گفتن آقا ما ثروتمون رو میدیم فلم ترقب اما نسبت به اینها رقبتی نداشته فلم ترقب فی احدن در هیچ یک از اینها هیچ رقبتی نداشته و رأت انها اکبر منه و ایشان منتظر یک شخصیتی بالاتر از اینها بوده کی به خدیجه گفته بالاترین فرد کیه عموش و این حرفا واقعا یه همچه حرفی تو ذهن شما ها میاد خیلی سادگیه مدعی خب چون تو تاریخ ننوشتن یک و ممکن است که دیگران به هم بریزن ما این حرف رو میگیم ممکن این معنا باشد همچنان که جناب مریم عذرا مواجهه با حضرت جبرئیل داشته و بعضی از زنان انبیا هم این مواجهه رو با فرشتگان الهی داشتن استبعادی نیست که این خبر وحیانی باشه استبعادی نیست که این خبر چی باشه بله وحیانی باشه یعنی ملک در اختیارش گذاشته چون مریم مواجه میشه ایشون که مریم قطعا بالاتری که عرض کردم نه پیغمبر اینو فرموده نه معصوم اینو فرموده نه در تاریخ جرأت کردم بنویسن من هم تحت عنوان چی گفتم؟ بله استبعاد ندارد یا از تیزهوشی باناست که بفهمه اینا همشون پوچن اونی که باید بیاد یکی دیگه است این خطبه نشان میده جایگاه این بانو رو یارو با چه دبدبه و کبکبه اومده میگه پولم حاضرم بدم و میگه برو پی کارت عمو و دو نفری رو شما تو تاریخ نام میبرید که سر و ته ندارن اینا ازدواج کردن حسادت تا چه حد خیلی بده خیلی بده و اما سن ایشان گفتید 40 سال سن ایشان رو در کتاب بلازوری بیانش انصاب الاشراف این است که بانوی 23 ساله بوده و دوشیزه 28 هم اعلام کرده ابن حماد حنبلی 28 ساله اعلام کرده و دوشیزه و بسیاری از کتب تاریخی در خانه اگر کس است یک حرف بس است چرا من تاریخ بیشتر نمیارم؟ خب اگرم بیارم اونا قبول نمی کنن که چون اونا بنا ندارن قبول کنن شما فکر نکنید که اونها در دشمنیشون حرفا رو نشنیدن حرفا رو شنیدن بنای بر پذیرش ندارن و با همین زنی که ما داریم میگیم این همه چه کرده است و چه کرده است و چه کرده است خودش راوی این حدیثه ولی فرق خدیجه کبرا و این زن چیه؟ خدیجه کبرا هرچی پیغمبر میگه تصدیق میکنه که وحیه او وقت راوی این حدیث این خانومه و راوی بسیاری از احادیث اهل سنت که در فضائل حضرت امیر علیه السلام هست. خب یه روزی بابا اومده بود خونه ما، رسول خدا هم بود، علی ابن ابی طالب هم بود، بابام داشت با پیغمبر حرف میزن ولی همش چهره علی رو نگاه میکرد. وقتی جلسه تموم شد به بابام گفته بود چه نحوه صحبت کردنه با پیغمبره، تو داری با پیغمبر صحبت میکنی وقت چهره علی رو میبینی؟ گفت مگه این حدیث از پیغمبر نیامد که نظر و الی وجه علی یه عباده؟ خب یا باباشو قبول نداره یا پیغمبر قبول نداره، کدومه؟ از بغضش نسبت به علی ابن ابی طالب پیغمبر رو قبول نداره، در حالی که خدیجه کبرا تصدیق کرد که اون چرا تو آوردی وحیه. در جمل محمد ابن ابی بکر با خواهرش مواجه شد، گفت تو این حدیث از پیغمبر برای من نقل کردی، که علیون مع الحق و الحق مع علی. گفت اینا نقل کردی یا نگو باره نقل کردن؟ گفت پس چرا باش میجنگی؟ تفاوت، تفاوت جوهریه، نه تفاوت سن و سال و دوشیزه بودن و مطلقه بودن و حرفا. ایشان تصدیق میکند پیغمبر رو و او فقط نقل میکنه حرف پیغمبر رو. آقا بین طوطی که حرف میزنه با آدم که حرف میزنه زمین تازه فرق میکنه. او مثل طوطی نقل میکنه. و قولی رو که مرحوم جعفر مرتضی در کتاب از صحیح سیرت نبی اعظم میپذیره این است که بگه 25 سالشون بوده و دوشیزه بوده. بنابراین این نکاتی رو که عرض کردیم تمام اون چیزیست که میشه از تاریخ برای این مخدره خارج کرد. تمام مالشو داده. ببین مال مال زیادیه، انقدر هست که بتونه یک مکتب رو، یک دین رو اداره کنه. انقدر پول اثرگذار بوده که پیغمبر بگه اصلا ممکن است که الان توی خیریه که ما داریم فرض کن مثلا یه نفر بگه آه 100,000 تومان بده، 100,000 تومان ممکن برای اون آدم خیلی پول باشه اما برای اون کاری که بخواد بشه خیلی. مثلا فرض بفرمایید شاید راهگشا نباشه اما پول مهمی اون آدم داده. خدیجه کبرا پولی که برای یک پرورش دین و اقامه دین داده است و اینکه پابرجا بشه و توسعه پیدا بکنه، این یه پولیست که پیغمبر میگه ما قامه و استقامت دین الا به سیف علی و مال خدیجه. این مال یعنی یه مال متنابهی بوده چون خاندان محترمی بودن، همه مال رو داده که دین ترویج پیدا بکنه.